السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.
متشکرم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش رو دنبال میکنید. اما در این فرصت ازتون دعوت میکنم کارایی و توانایی رو بشنوید.
کارایی و توانایی
واکسیناسیون عمومی علیه بیماری‌های واگیر یکی از خدمات حوزه پزشکی است که با ایجاد مراکز بهداشتی در سطح شهرها و روستاهای مختلف به کنترل و حذف بسیاری از بیماری‌ها منجر شده است. دکتر شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
نزدیک 100 سال است که در کشور ما واکسن تولید میشه و ساخته میشه. حوزه بهداشت از قبل هم مایل به اون بوده که هر بیماری که براش واکسن خاصی ساخته شده مورد استفاده قرار بگیره، چون برای پیشگیری از بیماری‌های مختلف نقش بسیار مفیدی داره و هزینه رو میاره پایین، بیماران هم کم میکنه و طبیعتاً ناتوانی و مرگ و میرش هم پایین میاره. به خصوص در 40 سال گذشته انواع و اقسام واکسن هایی که توسط کمیته واکسیناسیون کشوری تایید شده و بودجهش تامین شده در سیستم بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته. بیشتر در مورد کودکان که واکسن‌های مختلف، واکسن سرخک بوده، سرخجه بوده، فلج اطفال بوده، واکسن برای بیماری سل بوده و انواع دیگری که هست، ما پس به این اعتقاد داشتیم و واکسنی که استفاده می‌کنیم بعد از تامین بودجه و تایید کمیته واکسیناسیون کشوری است، چون واکسیناسیون در کشور ما هم فراگیر هم رایگانه.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
Thank you. می گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها،
موسیقی
رفته اند. چه گلهای رنگین به جوبارها به جوبارها، فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار، فریب جهان را مخور زینهار، که در پای این گل بود خارها بود خارها، همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها، پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده که افتخار همراهیتون رو به این شبکه تخصصی رادیو سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش میدید. در این فرصت ازتون دعوت میکنم طب ایرانی رو بشنوید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت و علاقمندان طب ایرانی. برنامه طب ایرانی از گروه بهداشت و تندرستی تقدیم شما میشه و امروز قصد داریم راجع به اصل چهارم ششگانه ضروری در طب ایرانی یعنی خواب و بیداری گفتگو داشته باشیم با سرکار خانم دکتر الهام پارسا، متخصص طب ایرانی از دانشگاه آزاد اسلام. امروز هم طب مکمل رو با اجرای دکتر امیر هومن کاظمی و طب ایرانی از دیروز تا امروز رو با اجرای دکتر آرمان زرگران تقدیم شما خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه امروز. خب دوستان عزیز ارجمند، یک بار دیگه صبح بخیر میگم خدمتتون. ساعت 8:16:22 از استودیوی رادیو سلامت در تهران، نقطه در این جغرافیای پهناور ایران، که خدمت یکایی که شما بزرگواران از خامون تا عرص عرض سلام و ادب داریم. کشور عزیزمون تو این روزها که روزهای پایان شهریور ماه به مناسبت‌های فرهنگی و ویژگی‌های در واقع آب و هوایی شرایط خاصی داره. به هر حال نزدیک ایام اربعین باعث میشه یه همبستگی و انسجام بین آحاد ملت رخ بده و از طرفی هم تغییر فصلی که تو شهریور ماه شاهدش هستیم یک نوع تلطیف هوا رو داره، آب و هوایی که خب در طب ایرانی مقوله خاص خودشه و راجبش هم بحث داشتیم. اما امروز راجب ارتباط تک تک این مباحث، یعنی حتی آب و هوا، با قسمتی از ویژگی‌های مهم در واقع ششگانه ضروری یعنی خواب و بیداری گفتگو خواهیم کرد که خانم دکتر ایران پارسا در استودیو با ما هستن. خانم دکتر پارسا خیلی خوش آمدید، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام ویژه عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی در روزهای آخر تابستان دارم برای دوستانمون.
بله، مزاج تابستان گرم و خشکه، درست خواهم دکتر؟
بله.
و این فصل میره به سمت تلطیفی که ناشی هست
سردی و خشکی، سردی و خشکی پاییز هست.
ولی یه قضی اون وقت اون قبض و خشکی باقی میمونه در هر صورت.
بله.
خواب خوب چه خصوصیاتی داره خانم دکتر؟
در مورد خواب و بیداری طب سنتی اهمیت زیادی در واقع یعنی اهمیت زیادی براش قائل هستش و به عنوان یکی از اصول ششگانه سبک زندگی بهش پرداخته شده. خواب خوب خوابی هستش که آقای دکتر پیوسته باشه، یعنی وقتی که ما میخوابیم مجبور نباشیم که حالا وسط شب بیدار بشیم یا اینکه حالا به دلایل مختلف بیدار نشیم. خوابی هستش که وقتی صبح از خواب پا میشیم احساس نشاط و سرزندگی داشته باشیم. خیلی وقتا ما از مراجعینمون میپرسیم، میگیم که شما صبح که بیدار میشید احساس خوبی دارید؟ میگن نه، انگار کل شب رو جنگیدیم. این خواب مناسبی نیستش و نشون میده که اختلالی هست و حتما باید پیگیری بشه و ریشه یابی بشه و نهایتا درمان بشه.
و شاید اولین سوالی که به ذهن هر کسی میرسه راجبه خواب خوب که بتونه اون کیفیت رو تامین بکنه که صبح احساس سیری از خواب و آرامش بکنیم اینه که چند ساعت باید بخوابیم که مناسب باشه؟ از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
بله، خواب مناسب از دیدگاه طب سنتی از هول و هوش ساعت 9-10 شب شروع میشه، یعنی یکی دو ساعت از غروب که گذشت دیگه بدن ما آماده میشه برای خوابیدن و این خواب تا هول و هوش ساعت 2-3 خواب مناسبی هستش قبل از طلوع آفتاب. این تایمی هستش که زمانی هستش که یه سری مواد توی بدن ما ترشح میشه که حالا همین این مواد هستن که آرامش فردا صبح رو به ما میدن، موادی ترشح میشه که توی بچه‌ها باعث رشد میشه و این زمان حیاتی رو اگه ما خواب نباشیم دریافتمون از این هورمون‌ها و موادی که مورد نیازمون هست برای روز آینده مسلماً کم میشه. پس یه نکته‌ای که خصوصا توی بچه‌ها دوست دارم همینجا تاکید بکنم، خانواده‌هایی که دوست دارن فرزندان قد بلندی داشته باشن، فرزندانی داشته باشن که تنومند باشن، هیکل خوبی داشته باشن، حتما باید از نظر خواب به عنوان یکی از اصول سبک زندگی روی بچه‌هاشون کنترل داشته باشن و این آموزش رو به بچه‌هاشون بدن که زود بخوابن که این زمانی که هورمون رشد در واقع توی بدن بچه‌ها ترشح میشه رو از دست ندن. خیلی وقتا الان این روزها به واسطه استفاده از بالاخره موبایل و وسایلی که حالا در اختیار بچه‌ها هست خواب بچه‌ها متاسفانه دیر شده و این خودش عاملی هستش که باعث کوتاه‌قدی و کم شدن رشد بچه‌ها میشه. از نظر اینکه طول خواب چقدر باشه آقای دکتر، ما توی طب سنتی یه تعریف واحد نمیتونیم بدیم چون که توی مزاج‌های مختلف میگیم میزان خواب متفاوت هستش.
درسته.
کسایی که علاوه از نظر مزاجی رطوبت مزاج دارن، حالا یا تو کل بدنشون یا تو سیستم مغزیشون، اینا مسلماً یه مقدار خوابشون بیشتر هستش و اونایی که حالا کل بدنشون یا سیستم مغزیشون یه مقدار به سمت خشکی میره از نظر مزاجی خوابشون کمتر هستش. ولی باز دوست نداریم دیگه در کل خواب کمتر از 5-6 ساعت و از اونور بیشتر از 8-10 ساعت بشه.
این عددی که اعلام کردید بین حدود ساعت 9:30 شب مثلا تا 2 صبح میشه 4.5 ساعت اگر اشتباه نکنم، نمیتونیم بگیم خود این پایه‌ست برای افرادی که حالا مزاج خشک دارن و حداقل مورد نیازشونه.
این زمان رو که گفتم حتما باید خواب باشن، این بیشتر برام اون بازه زمانیش مهم درسته. بود که خواب باشن، ولی خب ما دیگه میگیم بیشتر از 5-6 ساعت خواب نشه، کمتر نشه. بله،
یعنی اون حداقل 5-6 ساعت و حداکثر 8 ساعت،
8-10 ساعت
تقریبا میشه گفت با یافته‌هایی که نورولوژی و روانپزشکی جدیدم داره انطباق داره.
بله.
و اون احتمالاً دوکای 1.5 ساعته خواب که توی در واقع یافته‌های علم جدید داریم تو مطالعات خواب قاعدتاً باید چنان به هم بچسبه که فرد این مدت خوب بخوابه و هی بلند نشه، مثلا وسط هر دوک 90 دقیقه‌ای که بلند میشه یه برای بعضی پیش میاد دیگه. حالا بیشتر خواهم پرسید از شما که چه چیزایی باعث میشه که خواب کیفیتش افت بکنه. فقط من با توجه به اینکه برنامه‌مون قسمت‌های دیگه‌ای هم داره، اگه اجازه بدیم می‌خوام دعوت بکنم از همکاران عزیزم که بخشی رو تقدیم شنوندگان بکنن. این بخش عنوانش هست طب مکمل و جناب آقای دکتر امیر هومن کاظمی متخصص طب سوزنی این بخش رو در واقع طبق روال همیشگی برنامه تقدیم شما خواهند کرد. برمیگردیم به استودیو بعد از این بخش و در خدمت سکا خانم دکتر الهام پارسا متخصص طب ایرانی از دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم بود. در بخش بعدی قصد دارم راجع به تغذیه خواب، محیط فیزیکی خواب و آماده سازی پیش از خواب بپرسم. شما هم با 30102 سوالاتی که راجع به خواب دارید مطرح بفرمایید.
اصولاً بیشتر کاربرد ماساژ در دردهای عضلانی هستش، بیماری های عضلانی اسکلتی ممکنه، کمر دردها، گردن دردها، دیسک ها میتونه مؤثر باشه در رفع اینها. به نام خدا، عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. من دکتر امیر هومن کاظمی هستم، دکترای تخصصی طب سوزنی و گیاهان دارویی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد دانشگاه پکن و نایب رئیس فدراسیون جهانی طب سوزنی. در ادامه معرفی رشته‌های مختلفی که در طب مکمل استفاده میشه، اجازه بدید امروز راجع به ماساژ صحبت بکنیم. ماساژ سبک‌های مختلف داره. اون چیزی که مد نظر ما هست مطمئناً در طب مکمل ماساژ درمانی هستش، در واقع اون سبک‌هایی از ماساژ که برای اهداف درمانی استفاده میشه. سبک‌های مختلفی از ماساژ درمانی وجود داره که شناخته شده ترینش توینا یا ماساژ در طب چینی هستش، ماساژ سوئدی، ماساژ در واقع تایلندی و سبک‌های دیگه مختلف ماساژ که این در واقع توینا و تای ماساژ توسط سازمان جهانی بهداشت هم تایید شده به عنوان سبک درمانی، براش بنچمارک وجود داره. در چه مواردی اصولاً بیشتر ماساژ کاربرد داره؟ اصولاً بیشتر کاربرد ماساژ در دردهای عضلانی هستش، بیماری‌های عضلانی اسکلتی ممکنه، کمر دردها، گردن دردها، دیسک ها میتونه مؤثر باشه، اسپاسمای عضلانی مؤثر باشه در رفع اینها. ولی این که فکر کنیم ماساژ میتونه یه دیسک بیرون زده رو کامل درمان بکنه، خب این اقراق هست و این اتفاق معمولا نمیفته. حتما باید فرد زیر نظر ارتوپد یا متخصص طب فیزیکی یا جراح مغز و اعصاب باشه و البته به شرط این که توسط یک ماسور حرفه‌ای و دور دیده و آشنا به آناتومی بدن و زیر نظر پزشک انجام بده این کار رو، به نتیجه درمانی برسه. حواسمون باشه که ماساژ کنتراندیکاسیون ها یا موارد منعی هم براش وجود داره. یکی از اونها استئوپروز یا پوکی استخوان هست. وقتی پوکی استخوان شدید وجود داره نباید ماساژ داد، چون ممکنه شکستگی های در استخوان ها ایجاد شه. سن بالا، سنهای خیلی بالا شاید ماساژ کار صحیحی نباشه. در دوران حاملگی باید خیلی با احتیاط انجام بشه. در مواضعی که به هر حال زخم یا التهاب یا عفونت داره نباید ماساژ انجام بشه. و از همه مهمتر اینه که فردی که ماساژ انجام میده حتما و حتما باید این کار رو زیر نظر پزشک، با نظر پزشک و با مهارت و دانش کافی انجام بده و دوره‌های کافی و علمی دیده باشه. انشالله که سلامت باشه.
توضیح کوتاه خدمتتون بدم که شاخه‌های مختلف طب مکمل یا کامپلیمنتری مدیسن که این واژه در واقع ترجمه طب مکمل هست، در برگیرنده زمینه‌هایی است که ما در طب متعارف و آکادمیکی که با روش در واقع مطالعات اثباتگرایی به یافته‌های اون دست پیدا کردیم تفاوت‌هایی داره، یعنی از مبانی دیگری میاد. به این جهته که ما در برنامه طب ایرانی از ظرفیت‌های دیگه مثل طب سوزنی که بیشتر خاصگاهش شرق هست و شاید چین استفاده می‌کنیم و همینطور ظرفیت‌های دیگه که ممکنه در طب آیورویدای هند یا جاهای دیگه وجود داشته باشه و با طب متعارف یه قدری زاویه داشته باشه. اما در استودیو هستیم در خدمت سکا خانم دکتر الهام پارسا، متخصص طب ایرانی از دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر بازم متشکرم که وقت گذاشتید. بخش قبلی گفتید که از ساعت 10 شب، 9 نیم شب تا 2 صبح خواب ضروریه. بین 5 تا 6 ساعت تا 8 ساعت زمان خواب مناسبه و بچه‌ها اگه میخوان رشد کنن، قد بلند بشن، چه خودشون چه والدینشون، از خواب کافی در ساعت مناسب غفلت نکنند. الان میخوام بپرسم تغذیه چه تأثیری داره؟ مخصوصا برای بچه‌ها، انواع چیزایی که میخورن ممکنه خوابشون رو به هم بزنه.
در مورد تغذیه خواب اول این نکته رو من توضیح بدم که یه عادت اشتباهی بین مردم جا افتاده به عنوان سبک زندگی خوب که شام رو حذف میکنن یا شام رو بسنده میکنن به اینکه یکی دوتا بیمیوه بخورن. این اصلا قابل قبول نیست و ما هم توی طب سنتی هم توی طب جدید تاکید میکنیم که شام حتما باید خورده بشه، حالا با یه فاصله 2-3 ساعته از خواب این عمل انجام بشه و شام خورده بشه. و علتش هم اینه که وقتی که ما میخوابیم توجه بدن ما و سیستم عروقی ما میره به سمت سیستم گوارش، یعنی با یه فراغ بالی بدنمون میخواد مواد غذایی رو هضم بکنه و وقتی که خب چیزی توی روده ها و معده نباشه یه مقدار در سیستم بدنمون اختلال ایجاد میشه،
حتی به گرسنگی بیدار میشیم از خواب.
بله، که خب گرسنه بودن طولانی و از اون ور اینکه شام بخوریم و سریع بخوابیم، اینا هر دوش باعث ضعف بدنی در طولانی مدت میشه. پس شام خورده بشه با یه فاصله 2-3 ساعته از خواب، حتی چه بسا کسایی که زندگی کلن پر استرسی دارن، یعنی موقع نهارشون باید جواب ارباب رجوع رو بدن، کلن استرسشون زیاده، ما توصیه میکنیم حتی وعده نهارشون هم سبک بخورن، اصل وعده غذایشون رو بذارن شام بخورن ولی با یه فاصله 2-3 ساعته از خواب،
یعنی حدود ساعت 7.
بله، بهتره که غذاهای سنگین حالا کمتر توی وعده شام خورده بشه، غذاهایی که ادویه زیاد دارن بهتره کمتر خورده بشه. خود ادویه ها باعث میشه که چون مزاج خشکی دارن یه مقدار اختلال خواب در واقع ایجاد بکنن. خوردن غذاهایی که نفاخ هستند، حبوبات دارن، لوبیا، عدس، خصوصا اگه قبلش نخیسونده باشن این مواد نفاخ، اینا باعث ایجاد خواب پریشان میشه، پس بهتره که اینها رو هم توی وعده شاممون نخوریم. یه غذاهای رطوبت دهی از دیدگاه طب سنتی مثل حریره بادام، مثل شیر برنج.